ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شماره قربانیان انفجار بمب در صنعا به 42 نفر رسید. پلیس آلمان از کشف 330 کیلو هروئین در کامیونی از مبدأ ایران خبر داد. ترکیه میگوید در شمال سوریه به طور یک جانبه علیه داعش عملیات زمینی انجام نخواهد داد. انفجار بمبی انتحاری در روز پنجشنبه در شهر صنعا پایتخت یمن جان دست کم 42 تن را گرفت. ناامنی ها در صنعا در حالی ادامه دارد که نخست وزیر تازه منصوب شده این کشور امروز اعلام کرده است که برای حفظ یک پارچگی یمن این سمت را نخواهد پذیرفت. به گزارش رویترز، بر اساس تازه ترین گزارش ها، بر اثر انفجار انتحاری در میدان تحریر در مرکز شهر صنعا دست کم 42 تن جان خود را از دست دادند. قرار بود امروز شیعیان حوثی در این میدان تجمع کنند. به گزارش رسانه های یمن، احمد عوض ابن مبارک نخست وزیر تازه منصوب شده این کشور از عبدالرب منصور رئیس جمهوری یمن خواسته است او را از پذیرفتن این سمت معذور بدارد. پلیس آلمان امروز پنجشنبه از کشف 330 کیلو هروئین خالص در کامیونی حاوی ترشی و خیارشور از ایران خبر داد. این کامیون در 22 سپتامبر برابر با 31 شهریور گذشته بازرسی شده بود و گیرندگان آن که دو برادر 30 و 35 ساله بودند در دو شهر آلمان بازداشت شدند. هویت این افراد فاش نشده است، ولی به گزارش یک روزنامه آلمانی آنان شهروند سوریه بودند. پلیس آلمان توضیح نداده است که این هروئین ها در ایران تولید شده یا از ایران گذر می کرده است. به گفته پلیس جنایی آلمان، کشف این محموله در پی تحقیقات پیرامون باندی از قاچاقچیان سوری و عراقی صورت گرفته که از سالها پیش هروئین وارد اروپا می کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 330 کیلو هروئین کشف شده بیش از کل هروئینی است که در سال گذشته در آلمان کشف شده و برای مصرف 1,300,000 نفر کافی بوده و ارزش آن در بازار 50 میلیون یورو برآورد شده است. ترکیه برای مبارزه با داعش نیروی زمینی به شمال سوریه نخواهد فرستاد. مبلوت چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه امروز در نشست مطبوعاتی مشترکی با دبیرکل ناتو در آنکارا گفت ترکیه به طور یک جانبه عملیات زمینی علیه نیروهای خلافت اسلامی در شمال سوریه انجام نخواهد داد، زیرا به گفته او چنین اقدامی روی کردی واقع گرایانه نیست. ناتو و آمریکا از ترکیه توقع دارند در مبارزه با داعش در سوریه و عراق نقش فعالتری بر عهده گیرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای کرد در کوبانی همچنان مقابل گروه داعش ایستادگی می‌کنند و کنترل بخش اعظم شهر را در دست دارند. پیشتر ناظر حقوق بشر سازمان ملل در سوریه از بالا گرفتن درگیری‌ها به ویژه در مناطق شرقی کوبانی و تلفات سنگین کردها خبر داده بود. خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه در گفتگو با یکی از جنگجویان کرد در داخل کوبانی نوشته بود که کردها تلفات سنگینی داشتند و افراد مجروح بسیاری بدون تجهیزات پزشکی در شهر گرفتار شدند. ایالات متحده و نیروی هوایی اردن روز گذشته نزدیک به 19 حمله هوایی در حمله کوبانی انجام دادند که به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا شماری از تجهیزات داعش را نابود کرد. همونطور که در خبرها هم شنیدید، حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی برای دفاع از شهر کوبانی در حالی ادامه دارد که درگیری‌های خیابانی بین معترضان کرد و پلیس ترکیه در شهرهای مختلف این کشور بر سر وضعیت کوبانی تاکنون دست کم 21 کشته بر جای گذاشته. جزئیات بیشتر این گزارش رو بشنویم از شاهین بشیری.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با فرماندهان ارشد ارتش آمریکا در پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده گفت نبرد علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش همچنان یک امر دشوار به شمار می‌رود. وی افزود جامعه جهانی بر این نکته اتفاق نظر دارد که گروه حکومت اسلامی یک تهدید برای صلح جهانی محسوب می‌شود و باید با اعمال وحشیانه آنان مقابله شود. آقای اوباما افزود حملات ما به همراه همپیمانانمان ادامه خواهد یافت. همونطور که از آغاز اشاره کردم، این مسئله ای نیست که یک شبه حل شود. پیش از این پنتاگون اعلام کرده بود که پیشنهاد ترکیه مبنی بر ایجاد منطقه حائل در خاک سوریه از اهداف نظامی مورد نظر نیروهای ائتلاف بین‌المللی علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی محسوب نمی‌شود، ولی می‌تواند در ادامه بحث‌ها با آنکارا مورد ملاحظه قرار گیرد. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی مشترک با همتای بریتانیایش فیلیپ هموند گفت جلوگیری از افتادن شهر کوبانی به دست نیروهای گروه داعش برای آمریکا یک هدف استراتژیک محسوب نمی‌شود. وی همچنین افزود منتظر است ببیند ترکیه سرانجام چه نقشی علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی بر عهده خواهد گرفت. از سوی دیگر روز سه‌شنبه استفان دومیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خواستار آن شد که جامعه جهانی هرچه سریعتر برای نجات شهر کوبانی وارد عمل شود. وی طی بیانیه‌ای که در ژنو مقر سازمان ملل قرائت کرد افزود جهان با چشم‌های خود دیده است که وقتی شهری در سوریه یا عراق به دست نیروهای گروه تروریستی موسوم به حکومت اسلامی یا داعش می‌افتد چه وقایعی رخ می‌دهد؟ کشتار، وقوع تراژدی‌های بشری، تجاوز و خشونت‌های دهشتبار. آقای دومیسترا گفت
The city of Kobani on the northern border of Syria close to Turkey has been under siege now for 3
کوبانی در مرز شمالی سوریه نزدیک ترکیه از 3 هفته پیش در محاصره کامل است. این شهر 400 هزار سکنه دارد که از خود دفاع می‌کنند. همه آنها کرد هستند و با شجاعت از خود دفاع می‌کنند، اما به زودی دیگر قادر به ادامه این دفاع نخواهند بود. آنها با تسلیحات ساده‌ای می‌جنگند، در حالی که داعش تانک و خمپاره دارد. لازم است که جامعه جهانی از این مردم دفاع کند. جامعه جهانی نمی‌تواند تحمل کند که یک شهر دیگر به دست گروه داعش بیفتد.
در همین حال با وجود آنکه اعلام شد به دنبال تشدید بمباران مواضع داعش توسط ائتلاف بین‌المللی آنها از بسیاری از مناطق تحت کنترل خود در کوبانی عقب نشینی کرده اند، با این حال اخبار رسیده از مقام‌های کرد و مدافعان کوبانی حاکی است که نیروهای گروه داعش چهارشنبه شب از دو ناحیه وارد این شهر استراتژیک در مرز با ترکیه شده اند. پیشروی تازه گروه داعش پس از بروز نبردهای سنگینی در غروب روز چهارشنبه صورت گرفته است. آسی عبدالله دستیار رهبر حزب اتحادیه دموکراتیک که از منطقه دفاع می‌کند، از کوبانی به خبرگزاری رویترز گفته است نیروهای داعش با سلاح‌های سنگین از جمله تانک از دو ناحیه وارد شهر شدند و به دلیل درگیری‌های شدید ممکن است مردم غیر نظامی کشته شوند. یک عضو دیگر این حزب گفته که به رغم ادامه حملات هوایی گروه ائتلاف رهبری آمریکا، نیروهای داعش غروب روز چهارشنبه برخی از ساختمان‌های کوبانی را به تصرف خود درآوردند. منابع دیگر هنوز این خبر را تایید نکردند. جنگجویان کرد از 3 هفته پیش درگیر نبردی شدید با گروه حکومت اسلامی شدند که بر بخش بزرگی از سوریه و همچنین عراق مسلط شده است. سقوط کوبانی می‌تواند نوار مرزی سوریه با ترکیه را به طور کامل در اختیار این گروه قرار دهد.
یک خانه یک زمین
زاینده می که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
زاینده مرگ یوزپلنگ ها در این منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما
یک خانه یک زمین مجله محیط زیست رادیو فردا
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران در آستانه برگزاری دور دیگری از گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر موضوع هسته‌ای خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه به نقل از یک تشکل مخالف ایرانی در تبعید گزارش دادند که تهران یک مرکز هسته‌ای خود را جابجا کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های نامبرده شورای ملی مقاومت ایران شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق که مرکزش در پاریس است روز چهارشنبه گفت یک مرکز برنامه‌ریزی و تحقیق روی ساخت تسلیحات هسته‌ای در ماه ژوئیه یعنی حدود 3 ماه پیش به مکانی امن در یک مجتمع وزارت دفاع در حدود 1.5 کیلومتری از محل سابقش انتقال یافته. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره گفتگویی کرده با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و شاهین قبادی سخنگوی شورای ملی مقاومت. شاهین قبادی به رادیو فردا اینطور میگوید.
این ارگان به نام سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی که با اسم فارسی سپند شناخته میشه جابجاییش تکمیل شده. این ارگان مغز متفکر و ارگان اصلی بمب‌سازی و وجوه نظامی برنامه اتمی رژیم هست و تحت نظر فردی به نام محسن فخری‌زاده است. این ارگان وابسته به وزارت دفاع است و بر کلیه بخش‌های طراحی و عملیاتی کردن وجوه نظامی اتمی رژیم نظارت داره. طبق این گزارشات هیچ تغییری در کارکرد و ریل هیچکدوم از هفت زیرمجموعه که این ارگان تشکیل میده مشاهده نشده، بلکه دقیقاً برای اینکه در صورت یک بازدید احتمالی از جانب آژانس بتونن این ارگان کارش رو ادامه بده، اینا به یک مکان جدیدی نقل مکان کردن که 1.5 کیلومتر با محل قبلی فاصله داره.
خب الان با توجه به این اطلاعاتی که تشکل شما در اختیار آژانس در واقع مسئولان امر قرار داده، آژانس میتونه که همون مکانی که تشکل شما در 1.5 کیلومتری محل سابق قید کرده که جابجا شده مورد بازرسی قرار بده، اینطوره؟
بله دقیقاً، ما این اطلاعات رو در اختیار آژانس قرار دادیم و همیشه هم خواستیم که آژانس خودش بره و مستقیما اونجا رو مورد بازدید قرار بده. این جابجایی در اکتبر 2013 شروع شده و در ماه‌های اخیر تمام شده. در کنار این حفاظت اطلاعاتی و همینطور دور از دسترس نگه داشتن، محسن فخری‌زاده که یک سطحی پاسدار و فرد کلیدی وجوه نظامی برنامه هسته‌ای رژیم هست، افزایش پیدا کرده و از قضا رژیم یک طرح مشخص هم داره برای یک محمل و یک پوش مخفی کردن این جابجا. یعنی اگر که بازرس‌های آژانس به محل قبلی مراجعه کنن، با یک محل خالی روبرو نشن، بلکه افرادی که کارشون خیلی عادی به نظر میرسه اونجا موندن با یک عادی‌سازی که گویی اینجا هیچ وقت همچین ارگان وجود نداشته.
از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، میپرسیم چگونه است که در آستانه گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 چنین گزارشی منتشر شده است؟
سازمان مجاهدین خلق مخالف حرکت جمهوری اسلامی در سمت سوئیس که حالا پیش گرفته و سیاست رسمی اونها مخالفت با تبدیل شدن ایران با یک قدرت نظامی اتمی است. البته با مذاکرات جاری بین ایران و گروه 5 علاوه 1 هم روی خوشی نشون نمیدن و ادعاشون این است که جمهوری اسلامی در این مورد صادق نیست. ولی منابع اطلاعاتی که مجاهدین در طول بخصوص 3 سال گذشته منتشر کردن منابع موثقی نبوده که برای سازمان‌های بین‌المللی قابل اتکا باشه. منابعی که سازمان مجاهدین خلق از اون استفاده می‌کنن بیشتر منابع انسانی است و رجوع می‌کنه به منابع داخلی ایران که این خیلی به علت اینکه نمی‌خوان منابعشون فاش بشه قابل تکیه کردن نیست، در حالی که این جابجایی‌ها رو مراکز اطلاعاتی کشورهای خارجی و همینطور تصاویر ماهواره‌ای که دریافت می‌کنن خیلی مطمئن‌تر می‌تونن در اختیار مجامع بین‌المللی قرار بدن.
تغییرزاده، خبرگزاری ها و به طور کلی رسانه های غربی همواره اشاره کردن که این تشکل مخالف یعنی شورای ملی مقاومت کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در نطنز و تأسیسات آب سنگین در عراق رو در سال 2002 میلادی برملا کرد.
حق با شماست، ولی این شاید جزء تنها مواردی بود که دارای یک پایه لمسی بود و دنیا اون رو پذیرفت. منابع اون افشاگری رو هم باز مجاهدین منتشر نکردن، ولی از سال 2011 به این طرف تقریبا همه گزارش هایی که به عنوان افشاگری سازمان مجاهدین خلق ارائه می کردن به منابع خبری با انعکاس کمی روبرو می شده. در مورد واحد تحقیقاتی دفاعی که از اون به عنوان سپند یاد می کنن و گفته میشه که تعدادی در حدود 60 کارشناس اونجا مشغول کار هستن، خب میتونه به نوعی متصل بشه به یکی از مراکز تحقیقات اتمی که جمهوری اسلامی داره. جمهوری اسلامی بیش از 28 واحد متعدد اتمی داره در نقاط مختلف کشور. تعداد زیادی از واحدهای تحقیقاتی در اصفهان و در تهران قرار گرفتن، مرکز لیزر تحقیقاتی نزدیکی کرج هست و هر کدوم از این مراکز به هر حال در بخشی از فعالیت‌های اتمی دارای اشتغالن و مجموعه این سازمان‌ها اون واحدهایی که اعلام نشدن زیر نظر وزارت دفاع عمل می‌کنن.
گفتگوی بکتش خمسه‌پور رو میشنیدید با رضا تقی‌زاده، کارشناس امور هسته‌ای، و شاهین قبادی، سخنگوی شورای ملی مقاومت گفتگو. اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا درباره این موضوع یا هر موضوع دیگری در میان بگذارید، شماره تماس تلفنی ما هست 2042 02 21 12 21 دوازده. اگر هم مایل باشید میتونید با از طریق پیامک با ما تماس بگیرید با این شماره 2420-603-87-41-50. با رادیو فردا همراه باشید.